أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث رو دنبال کنیم، دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول اینه که ما دیروز به مناسبت اینکه اگر در اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور مردد شدیم که حق با کدام یک هست، که شیخ طوسی می فرمودن زن اگر بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر پاک بشه از حیض، نماز ظهر برش واجب نیست، نماز عصر بخونه. مشهور گفتن حتی اگر 5 رکعت به غروب آفتاب مونده باید نماز ظهرش رو بخونه، 1 رکعت نماز عصر رو داخل وقت در کنه. مردد شدیم حق با کدامی هست. خب بگیم این زن به نیت معاف ذمه 2 نماز 4 رکعتی بخونه. به این مناسبت بحث رو کشوندیم به اینکه در نماز مغرب و عشا که تعداد رکعات نماز مغرب با نماز عشا فرق میکنه، دیگه این نوع قصد معاف ذمه ممکن نیست، پس چه باید کرد؟ عبارت ما مهم این بود که کانه اون رو خواهیم بگیم شیخ طوسی در اونجا هم میگه بعد از خروج وقت فضیلت نماز مغرب که زوال حمره مغربی است، اگر زن پاک بشه از حیض، نماز مغرب ازش ساقط میشه. نه، ما مقصودمون این نبود، ولو هیچ فرقی از نظر شیخ طوسی در این نیست که همونطوری که نماز ظهر وقت اختیاریش، که از اون تعبیر میکنیم وقت فضیلت، اون میگه وقت اختیاریش تا 4/7 شاخص هست و اختیاراً تأخیر نماز ظهر از اون وقت جائز نیست، در نماز مغرب هم همینو میگه. صاحب حدائق هم در جلد 6 صفحه 175 حدائق تصریح میکنه، میگه زوال حمره مغربی هم وقت اختیاری نماز مغرب رو تمام میکنه. اختیاراً جائز نیست کسی نماز مغربش رو از زوال حمره مغربیه که سقوط شفق هست تأخیر بیندازه. نظر شیخ طوسی این هست، ولیکن در این بحث ما تصریح میکنه شیخ طوسی که من در نماز مغرب و عشا میگم اگر زن قبل از نیمه شب به اندازه که نماز مغرب و عشا رو بخونه پاک بشه، باید نماز مغرب رو هم بخونه. چون روایت در مورد نماز ظهر عصر بوده، تعدی نکرده به نماز مغرب و عشا. در حالا دیگه ایشون به اون تعلیل اخذ نکرده. در استفسار جلد 1 صفحه 144 راجع به نماز مغرب و عشا میگه که و کذالک یجب علیها قضاء المغرب والعشاء الى نصف الليل، ولی در نماز ظهر عصر میگه که اذا طهرت بعد مضی 4 اقدام فانه یجب علیه اتیان الاصل لاغیر. این نکته ای بود که مناسب بود تذکر بدم که اشتباه پیش نیاد. مطلب دوم اینه که راجع به موثقه عمار که داشت امرأت سلت من الظهر رکعتین ثم تمثت فقال تقوم من مکانها ولا تقدر رکعتین، ما در مقابل این که برخی معنا کردن که تقوم من مکانها ولا تقدر رکعتین، یعنی بعدن دیگه این نماز ظهر رو قضا نمی کنه، این زنی که 2 رکعت نماز ظهر خوند وسط نماز حیض شد، دیگه تکلیف از او ساقطه، بعدن هم قضا نماز ظهر لازم نیست که وقت نتیجه گیری میشد که خب نماز ظهر متعارف رو این زن بالاخره چجور میخونه؟ اینطور نیست که همون اول اذان ظهر بخونه، به طور متعارف نماز اختیاری میخونه با رعایت مستحبات با آرامش، رکعت دوم اگر حیض شد دیگه قضا نداره، در حالی که مشهور گفتن که اگر از اذان ظهر به اندازه درک واجبات نماز ظهر پاک بود بعد حیض شد باید بعدن نماز ظهر را قضا کنن، که آقای خویی فرمود من بالاتر میگویم، میگم اگر نماز ظهر اضطراری هم وقت داشت بخواند به اینکه تیمم بکند که کمتر وقت میگیرد تا وضو، حال که حیض شده است بعدن باید نماز ظهر را قضا کند، اینجور معنا کردن. اما ما عرض کردیم احتمال داره که معناش این باشه که لا تغذر رکعتین الاخیرتین، یعنی این که سر دو رکعتی نماز ظهر عیس شده مبادا یه وقت تموم کنه این نماز رو، تقوم و من مکان ها ولا تغذر رکعتین، اصلا ناظره به این که بعد از پاک شدن نماز ظهر قضا دارد یا ندارد نیست. ولیکن یک احتمال سومی هست که از روایت ابوالورد استفاده میشه. روایت ابوالورد در وسائل جلد 2 صفحه 360 است. سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وغسلت ركعتين ثم تردد، قال تقوم من مسجدها ولا تغذر ركعتين. تا اینجا مفادش با موثق عمار یکیه. این احتمال سوم که مطرح میشه در معنای روایت به خاطر ذیل این روایته، و ان کانت رأت دم و هی فی صلات المغرب و غسلت رکعتین فلتقم من مسجدها فاذا تطهرت فلتغذر رکعت التي فاتتها من المغرب، که انه به قرینه این ذیل اگر دو رکعت نماز ظهر خونده حیض بشه، این دو رکعت نماز ظهر صحیحه، لازم نیست رکعت سوم و چهارم رو بعدن بخونه، نه همین دو رکعت که فریضت الله هم هست ازش قبول میشه، که اون مسافر هست. ولی اگر نماز مغرب دو رکعتش رو خونده بعد حیض شد، نماز رو رها میکنه بعد که از حیض پاک شد، یک رکعت به عنوان قضاء رکعت ثالثه نماز مغرب میکنه. طبق این معنا وقت معنای موثقه عمار میشه احتمال سومی درش به وجود میاد که تقوم من مکانها ولا تغذر رکعتین، یعنی صلات و ظهرها به هاذ المقدار صحیحتون، که دیروز عرض میکردیم ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، به این خاطر بود که یک معنایش که معناش اینه که این نماز ظهر که دو رکعتش رو خونده بعدش شده صحیحه، کاری به بحث ما نداره. بحث ما در این بود که اگر نماز نخونه بعد قضاء نماز ظهر واجبه یا نه، دیگه لابد عفو شده دیگه طبق این معنا، چون سنته مند نه راجب حیض و این کانت رعت دم. آقا ظاهر رعت دم یعنی رعت دم هم هست، نه دیگه به قرینه این که در نماز مغرب میگه فل تغذر رکعت التی فاتت آمد المغرب، اون لا تغذر رکعتین یعنی لازم نیست رکعت سوم و چهارم نماز رو حتی بعدن بخونه. منتها سند این روایت ابوالبرد ضعیفه، چون ابوالبرد هیچ توثیقی نداره. طبقه این احتمال سوم میشه ولا تغذر رکعتین الاخیرتین، منتها کنایه است از این که اون رکعت اول و دوم نماز رو کافیه اون، چون به قرینه این زیل، به قرینه این زیل که فایز آتت حرت فل تغذر رکعت اللتی فاتت آمن المر. خب حالا اگر موثقی اموار باشه ولا تغذی تل کر رکعتین
مثلا فرق نمی کنه جماعه، ممکنه به خاطر عدم وجوب نماز باشه، ممکنه
ولا تغذی بله عرض میکنم اگه ولا تغذی تل کر رکعتین باشه دیگه ربطی به مفاد روایت ابوالبرد نداره. همون دو احتمالی که ما دادیم، یکی احتمالی بود که بگیم ولا تغذی تل کر رکعتین به این معناست که این ولا تغذی تل کر رکعتین اگر باشه، بله اگر ولا تغذی تلکر رکعتین باشه همون احتمال هم یک احتمال بیشتر نیست، منتها ثابت نیست. ولا تغذی تلکر رکعتین یک احتمال میشه،
عدم وجوب قضا رکعتین اولی به خاطر صحتش باشد این یه احتمال، یه احتمال به خاطر چی بودن
ولا تغذی تلکر رکعتین این اجازه بدید نه
به خاطر اینکه
عرض میکنم تقوم و من مکانها ولا تغذی تلکر رکعتین اگر نسخه ثابت می شد می گفتیم این میگه که لازم نیست دیگه اون نماز ظهر رو بعدم بخونه. این حالا منشأش چیه؟ منشأش اینه که اصلا تکلیف به نماز ظهر نداشت و این نماز ظهر کل عدمه، یا نه تکلیف به نماز ظهر داشت و این دو رکعت اول صحیحه و دیگه لازم نیست که این دو رکعت را بعدن بخونه. آقا روایت ابوالبرد اگر میخواست بگه ولا تغذر رکعتین بل تأتی بر رکعتین الاخیرتین بعد تطهرها، خب این که دیگه فرقی نمیکرد با نماز مغربی، ظاهرش که داره فرق میذاره بین نماز ظهر و مغرب. گفت در نماز مغرب تقوم من مسجد ها فعضا تطهرت فلتغذر رکعت التی فاتت آمن المغرب، ولی در نماز ظهر تقوم من مسجد ها ولا تغذر رکعت، این اختلاف تعبیر داشت، این حکمشون با هم فرق میکنه. نه اینکه بگیم معناش اینه که بعد که پاک شد نماز ظهر رو دو رکعتش خونده حالا دو رکعت دیگه میخونه، نماز مغرب رو که سر دو رکعتش شد فقط یه رکعت سوم رو بعدم میخونه. خب پس یعنی اینا عملا حکمشون فرقی نکرد، این خلاف اختلاف تعبیر، اختلاف تعبیر نشون میده میخواد بگه حکم این دوتا با هم فرق میکنه. خب از این بحث بگذاریم.
اگه وقت فقط نماز رو داشته باشه، وقت تیمم نداشته باشه، یا وقت وضو، این که وضو و تیمم قبل وقت بگیره کافی نیست؟ شما میگید وضو و تیمم داخل وقت نیست.
حالا وارد اون بحث نمیشیم، در جای خودش بحث شده که اگر زنی بداند که قبل از وقت وضو نگیرد یا غسل نکند، نمی تواند بعد از دخول وقت به اندازه نماز ظهر که پاک هست نماز ظهر بخونه، چون بخشی از وقتش رو باید بره صرف کنه در وضو یا غسل. آیا واجب است قبل از وقت این کار رو بکنه یا نه؟ و اگر نکرد قضا این نماز ظهر برش مسجل میشه یا نه؟ خب این بحث شده. خب کسانی که مقدمات مفوته رو لازم میدونن، کسانی که مقدمات مفوته رو لازم میدونن مثل ما میگن بله، اگر میدونه که این حالت پیش میاد بعد از قبل از اذان خودش رو آماده کنه، غسل داره غسل کنه، وضو باید بگیره وضو بگیره که بتونه در داخل وقت سریع نمازارش رو بخونه و وقتی حس شد دیگه مشکلی پیش نیاد و اگر این کارو نکنه قضا لازمه به مقتضای قاعده. نه دیگه این روایت مگه چی گفت؟ روایت گفت ولم تسلزو، گفت ولم تسلزو علیه القضا. مگه این روایت چی گفت؟ کدوم روایت؟ آخه این فرض خیلی نادره که زنی بداند، احتمال و شک هست اما بداند که دقیق فیکس با لحاظ ثانیه ها کی حیض میشه. خب که چی؟ فرضین شما فرضین شما چرا؟ اگه احتمال میده که بعد از وقت قصد بکنه و نماز ظهر رو درک کنه، میدونید میدونه این زن که نمیرسه؟ و این فرض نادره دیگه. والا این زنها مگه علم غیب داشته باشن؟ والا از کجا میدونه؟ راجع به این مسئله که جنون به سبب اختیاری، اغماء به سبب اختیاری، آیا این هم اگر موجب فوت نماز یا روزه بشه قضا داره یا نه اختلافه. صاحب عرب فرا نگذاشتیم. اتفاقا در کتاب صوم تصریح میکنه، میگه من غیر فرق بین ما کان من الله، جنون از خدا باشد. گفت اخذ ما وهب سقط ما وجب، نماز نمیخون. گفتن چرا نماز نمیخونی؟ دیوانه شده بود. گفت اخذ ما و حب سقط ما و جب. این جنون من الله، یا نه جنون به سبب فعل اختیاری خودش باشه. حالا این فعل اختیاریش حلال بود حرام بود فرقی نمیکنه. مرحوم آقای بروجردی در اونجا در کتاب الصوم احکام و قضاء صوم حاشیه زده، گفته هازا محل و تأمله. اگر جنون به سبب اختیاری باشه بگیم قضاء ندارد اون نماز و روزه در زمان فوت در ایام جنون، این نه این محل تأمله. آقای سیستانی نسبت به مجنون فرق نگذاشته، ولی نسبت به اغماء گفته اگر به سبب اختیاری باشه در این که قضاء نماز و روزه واجب نباشه بر این شخص تأمل هست. آقای بروجردی تو اغما فرق نگذاشته. خب ما اول از جنون شروع کنیم. ممکنه بگیم در تایید آقای بروجردی که ادله رفع ما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه، عن السبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، این انصراف داره به مجنون به سبب غیر عمدی، چون متعارف نیست جنون به سبب عمدی. و همینطور این صحیح محمد بن مسلم که در کافی جلد یک صفحه 10 هست، عن ابی جعفر علیه السلام لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احب الی منك ولا اکبلتك الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اثیب. خب این معناش اینه که مجنون معاقب نیست. خب اینم انصراف داره به اون موهوب الهی دیگه، خدا عقل را ببخشد یا نبخشد. نه اینکه شخصی خدا بهش عقل رو بخشیده خودش به سبب اختیاری عقلش رو زائل میکنه. ولی انصاف اینه که وجهی برای این انصراف نیست. بله من قبول دارم اگر کسی برای ارتکاب حرام، اصلا غرضش از این کار که خود را دچار جنون یا اغما می کند که بعدا خواهیم گفت، این باشه که در این حال بتواند ترک یک واجب یا بکند یا ارتکاب یک حرامی داشته باشد، بله از این منصرف. اما نه، غرضش ترک واجب یا ارتکاب حرام نیست، حالا عصبانی شد از دست زنش سرش رو زد به دیوار. بله علمم داشت دیگه از خودکشی که بهتره، باز امید به بهبود داره، سرش رو زد به دیوار رو دچار جنون شد. چرا از این منصرف باشه؟ المجنون رفع القلم عن المجنون حتی یوفیق. چرا؟ مخصوصا اگر سبب حلال باشه، از باب تزاحم این کارو کرد، دید پول نداره خانمش ای پول میخواد، از باب تزاحم اهم و مهم سرش رو زد به دیوار. نه دیگه، بعد از اینکه دوچار جنون شد رفع القلم و عن المجنون توفیق. بله اگر عمدن این کار رو میکنه که تا هر خلافی رو مرتکب بشه به او ایراد نگیرن، اونجا رو من قبول دارم از او انصراف دار. راجع به این اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبیه تا یحتل من المجنون تا یوفیق عن النائم تا یستيقظ، سندتون ضعیفه، بعضی ها ممکنه بگن دلیل بر رفع قلم از مجنون منحصر میشه به همون صحیحه محمد بن مسلم که ایاکه اثیب ایاکه آق. موثقه عمار راجع به بلوغ فقط، اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنه جرا علیه القلم الا ان يكون قد احتلم قبل ذلك و كذلك الجاريه اذا بلغ الثلاث عشر سنه جرى عليه القلم الا ان تهيز قبل ذلك. اون راجع به بلوغه، راجع به عقل. یکی این روایت اعمش از ابن زبیان که ضعیفه، یکی هم وهب ابن وهب ابل وختریه که ان علی علیه السلام فی المجنون المعتوه الذي لا يفيق والسبي الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. اینم سندش ضعیفه. ما یک وجهی گفتیم برای تصحیح سند، گفتیم عامه هم این روایت رو نقل کردن با همین بیان که اولش میگه اوتی عمر به امرأة مجنونة قد زنت فامر به رجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه. و حالا عرض میکنم خب نمیان عامه جعل کنن یک مطلبی رو که به ضرر خلیفه شون باشه، و این که بگیم نه اینها پشت پردش این بوده که میخواستن بگن خلیفه ما چقدر متواضع بود، تا تشخیص میداد حق با علی است سلام الله علیه میپذیرم، نه این نیاز داره به یک تحلیل های عمیق که بعیده از اینها باشه. این کسی که جعل میکنه نمیاد به این خاطر میره راجع به تواضع او یه چیزهای دیگه جعل میکنه، این که بیاد اینو جعل کنه این بعید. خب پس انصافا اطلاق نسبت به سبب اختیاری جنون رو انکار نباید کرد.
یه کاری رو انجام میده میدونه که اگر مثلا فرامات زنا خواهد کرد.
عرض کردم
قصدش
نیست. اصلا میداند زنا خواهد کرد اون بله نداره اونو من قبول دارم، اما میداند دیوانه خواهد شد.
احتمال میده تو دیوانگی زنا بود.
خب احتمال میده، بعد بیان میگن تو در حال دیوانگی زنا کردی. میگه خب من چی میدونم. میگن عمدن خودتو دیوانه کردی. میگه بله، این پرونده تشکیل بدید علیه به عنوان اینکه تو چرا به خودت جنایت کردی.
دلیل لا تقربوا الزنا رو تخصیص میدن، یعنی
اطلاق اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه المجنون حتی يفيق شاملش میشه. عرض شد خدمتتون که
خوف زنا رو شما گفتید که این منجز، حالا اینجا دیگه خوفش هم برداشت
چی؟ آه گاهی به سبب حلال از باب تزام، از باب این که مثل بهلول برد کنید، حالا او که تظاهر میکرد به جنون، ولی اگر نه برای اینکه جانش حفظ بشه، جان شیعه حفظ بشه، واقعا سرش رو زد به دیوار و دچار جنون حقیقی شد. خواهی سبب حلال، خواهی هم سبب حرامه، چرا خودت رو دیوانه کردی؟ ولی قصدش این نبود که در حال دیوانگی از دیوانگی خودش سوء استفاده بکنه. اتفاقا دیوانه مهربانی هم شده. دیوانگیش به اینه که یک آقا طلبه دیوانه شد، رفت بالای مدرسه فیضیه، تمام شهری گرفته و پخش کرد بین طلبه ها. خب حالا بیان مجازاتش کنن، چرا دیوانه شدی؟ حالا اجازه بفرمایید.
خوف زنا داره، یعنی اگر الان این ماده رو بخوره محرم برداشته
شد. اولا کی فرض کرد خوف زنا؟
رفع
آقا من میگم رفع القلم عن المجنون شام، اگر این مجنون شد ولو به سبب اختیاری دیگه. بعد دیگه نسبت به نماز و روزه، حالا شما بحث رو بردید تو زنا و تجاوز به عنف و نماز و روزه ازش ساقطه، قضا نداره طبق اطلاقات. اما اغما، در اغما
عجیز نفس بالاخره داره میکنه.
آقا
تخصیص عدله میزنه یا نمیزنه؟
آقا مثل اینکه زنی عمدن قرص میخوره حیض بشه.
نه، تعجیز محرمه.
خب حیض بشه،
تکلیف برداشته بشه.
این که حیض شد، آقا اینی که حیض شد، اولا شوهرش محروم میشه در این مدت از استمتاع، دوما خودش محروم میشه از نماز و روزه. اونم میگید انصراف داره به حیض از حیض به سبب اختیاری انصراف داره احکام حائض.
ما باید بحث کنیم قبل از نماز آیا واجب هست نماز در داخل وقت یا نه؟ اگه داخل وقت واجب،
آقا واجب است بر عاقل. و این مجنون شد
عاقل از اول
مثل بر طاهر واجب است نماز. این عمدن قرص خورد حیض شد. اتفاقا همیشه در قرص دستشه، سه روز که خوندید قرص میخوره پاک میشه، در روز دو مرتبه قرص میخوره سه روز حیض میشه. در ماه سه بار فرض کنید با حیض میشه، اشکال داره؟
عاقل از اول وقت نماز یا عاقلی که الانی که میتونه عقلش رو حفظ بکنه، این تکلیف داره یا نده؟ سوال اینه، اطلاقات شاملش میشه.
آقا دلیل خاص میگه رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. اجازه بفرمایید. و اما اغما به سبب اختیاری، صحیحه ابن محزیار، صحیح ابن محزیار آمده اینجوری گفته که المغما علی لا یقظ صوم ولا یقظ صلاة و کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. وسائل جلی صفحه 259. البته قبلا عرض کنم یک روایت صحیحه داریم راجع به مغمى علی سیه حفص ابن البختری، این غیر ابوالبختریه، وهب ابن وهب ها، این ثقه است. یقضی المغمى علی ما فاته، این حمله برای سباب میکنیم به قرینه روایات دیگر، این مستحب بس قضا. اینو بعدا توضیح خواهم داد راجع به سند این روایت حفص ابن البختری، چون بحث هست ما راجع به سندش صحبت خواهیم کرد. اما از جد دلالی حمله بر استحباب میشه. بحث اینه که این صحیحه علی ابن مهزیار ذیلش تعلیله، یعنی لا یقزل المغمى علی، لا یقزل صوم و لا یقزل صلات، لأنما غلب الله علی فالله اولا بالعذر. اگه اینجور باشه علیلتو تو امم و تو خصص، لا تشتب لا تأکل رمان لأنه حامز، این معنیش این که رمان غیر حامز حرام نیست خوردنش، ترشی که حامز از حرام از خوردنش، علیلتو تو امم و تو خصص اگه علت باشه. آقای سیستانی استثار علت کردن، همینو میگن آقای سیستانی، میگن چون این تعلیله پس شامل اغماء به سبب اختیاری نمیشه، چون در سبب اختیاری ما غلب الله نیست و این تعلیل العلتو تو امم و تو خصص. آقای خوی مطرح کرده اینو در بحث، فرموده ما علیتی نمیفهمیم از این تعبیر. دو تا مطلب، المغمى علی لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة. حالا این صحیح فوقش مجمله، اما صحیح های دیگر که داریم المغمى علی لا یقضی الصلاة و لا الصوم، اونا اطلاق دارن، چه اغما به سبب اختیاری چه اغما به سبب غیر اختیاری، اطلاق داره دیگر. و این که ما بگیم ظهور داره و کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر در تعلیل و این تعلیل شامل اغماء به سبب اختیاری نمیشه، میشه مثل لا تأکل رمان لأنه حامض که باعث میشه حرمت اکل رمان نسبت به انار شیرین تخصیص بخوره، نه، عرف از این جمله استفاده تعلیل نمی کنه. چون در متعارف اغماها میبینیم قاعده کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر منطبقه، امام علیه السلام این قاعده کلیه را مطرح کرد که جای دیگه هم ازش استفاده بشه، اما نمیخواد بگه علت منحصره این که مغمى علی قضا نمی کنه روزه و نمازش رو اینه، فرق میکنه با لا تأکل رمان لأنه حامض، و لذا علت هست اما ظهور در علت منحصره نداره. علت برای متعارف موارد اغما که به سبب غیر اختیاری است، اما اغما مطلقا ولو به سبب اختیاری یک حکمی دارد که قضا درش واجب نیست، این اشکال نداره که مثل لا تأکل رمان و کل ما کان حامزن فلا ينبغي ان تاكله، و این ظهور نداره در علیت منحصر.
ما غلب الله نباشه
ما یصلح للقرینه، جواب آقا رو بدم، یعنی اجمال ایجاد کنن. بله این ذیل خود این صحیح ابن مهزیار رو مجمل میکنه، اما باعث نمیشه که ظهور اطلاقی روایات دیگر که میگه المغمى علی لا یقضی الصلاة و الصوم، ظهور اطلاقیش مختل بشود و از ظهور داشته باشه این و کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر در تعلیم و همچون ظهور نداره.
ارجاعی متعاقب بوده اصلا چجوری مفهوم گرفت؟
مفهوم
چیه؟
ارجاعی
متعاقب نبوده مفهومش، یا انصراف
تعلیل اگر باشه میگه چرا تعلیل دیگه، تعلیل چرا مغمى علی قضا نمی کنن نماز و روزه را، چون آنچه را که خدا بر او غلبه کرده است خدا اولاست که عذر را بپذیرد. خب اگر این تعلیل باشه مورد منحصر میشه به اغماء که مصداق ما غلب الله علیه است، شامل اغماء اختیاری نمیشه.
جای دیگه
اونجا اولا نیست،
جایی
که
غلبه خدا
نپذیره که توش در نمیاد،
شما شک نمی کنید در فهم عرفی؟
شما چی منو؟
و کل ما غلب الله علی فالله و اولا بالعوض،
یعنی ما غلب
اگه تعلیل باشه
عوض واجبه بر خدا،
اگه مگفت لعن نه
واجبه،
آقا
غلبه خدا عوض واجبه، تو جاهای دیگه هم خدا
یه لحظه اجازه بدی تداخل نشه. المغما علی لا یقض الصلاة ولا الصوم لعن، اگه اینجور مگفت لعن ما غلب الله علی فالله اولا بالعوض، شک میکردید در اینکه فرمایش های سیستانی درسته؟ انصافا شک نمیکردید. چرا؟ اون که داره تعلیل میکنه میگه من چرا میگم مغما علی قضا نکنه روزه و نمازش رو، به خاطر این جهت که اون چه که خدا بر او غلبه کرده خدا اولاست بالعوض. خب اگر خدا غلبه نکرده بود، خودش این کار رو کرده بود، خدا دیگه عوض رو نمیپذیره. اما فالله اولا بالعوض یعنی خدا عوض رو میپذیره، اگر اینجور نباشه خدا عوض رو نمیپذیره، معنیش اینه دیگه. انصاف اینه فرمایش های سیستانی حتی با توجه به اینکه لعنه نداره، فهم عرفی اقتضا میکنه که عرف استثار تعلیل بکنه، همه جا لازمی لعنه بگن. میگه المغما علی لا یغز الصوم ولا یغز الصلاة و کل ما غلب الله علی، ظاهرش که داره تعلیل ذکر میکنه، یعنی هیچ فرقی عرفن نمیکنه بگه لعن ما غلب الله علی فالله اولا بالعوض یا و کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعوض. بله آقای زنجانی به طور کل حتی در لا تأکل رمان لعنه و حامس میگن این کی گفته که مخصص این علت؟ چرا؟ بیان آقای زنجانی رو گوش بدید. حتی اگر بود لعنه، لا تأکل رمان لعنه و حامس دیگه، ایشون میگه شاید لعنهو، یعنی ناظر است این خطاب به متعارف رمان ها، این خطاب از اول اومده متعارف رمان ها را که ترشه مد نظر قرار داده، میگه نخور انار را، نظرش به متعارف لعنهو این رمان که نظر به متعارف رمانه حامزه. آقا یک خطاب دیگر داریم لا تأکل رمان، آقای زنجانی میگه اطلاق رو حفظ کن، او ظهور نداره که نظر داره به رمان متعارف، او مطلق رمان رو میگه. شاید متعارف رمان چون علت که ترشه علت واضحه‌ای داشت که به ذهن عرف راحت تقریب میشه که چرا نخور چون ترشه، اینو گفتم. مطلق رمان ولو شیرین باشه یک علت دیگه ای داره، اون رو نگفتن. مگه شما وقتی که علت ذکر میکنی گفت چرا جنگ نرفتی؟ گفت به هزار دلیل. گفت دلیل اولش رو گفت اسلحه نداشتیم، گفت همین بس دیگه، دلیل دیگه نمیخواد. آدم لازمی که همه ادله رو بگه، که یه دلیل رو میگه. شما اثبات ولایت امیرالمومنین میکنید، الفین که علامه 2000 دلیل آورده همه رو ذکر میکنید؟ نه، یه دلیل دو دلیل ذکر میکنید. لا تأکل رمان لعنه و حامز، نظر به رمان متعارف شاید داشته، لعنه یعنی اون رمان متعارف که حامزه، چون حامزه نخود دلیل نمیشه علت منحصره حرمت اکل رمان این باشه. ولذا آقای زنجانی میگه حتی در لا تأکل رمان لعنه و حامز هم من اطلاق لا تأکل رمان رو در خطابای دیگر حفظ میکنم. خب اگر فرمایش های زنجانی رو بگیم هیچ، اینجا آخرش اینه گفته لعن کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعوض، ولی انصافا این فرمایش های زنجانی خلاف ظاهره. ظاهر لا تأکل رمان لعنه و حامز اینه که علت منحصره رو داره میگه، بحث مقام اثبات دلیل اثباتی یک بحث دیگه. بله دلیل اثباتی لازم نیست 1000 دلیل 2000 دلیل بگید، بحث علت مقام ثبوت لا تأکل رمان لعنه و حامز، علت مقام ثبوت حرمت این رمان این ذکر میکنه. خور میگه پس معلوم میشه انار شیرین رو میشه خورد، چون مولا گفت انار نخور چون ترشه، عرفین رو استثار میکنه ول عرفو به بابک. اینجا هم ما استظهارمون اینه که مفاد و کل ما غلب الله اینه که در مقام تعلیل ذکر شده و ظهورش در علت منحصره، چون فقط این علت رو ذکر کردن. ولی همین فرمایش های سیستانی که فیه تأملان
اختیاری اصلا متوقف نبود.
حالا این که ما بیاییم بگیم اغماء اختیاری ما نداشتیم اون زمان و لذا این خطابات منصرف به اغماء متعارف اون زمان که اغماء غیر اختیاری بوده، خب این معنیش این قضایای حقیقیه رو شما بگید نظر انصراف داره به متعارف در اون زمان. المغما علی لا یغز سم ولا یغز سلام. من نمیم شما نظرتون اینه که بگید
تزدیدش متعارف نمید
همونه میخواد پس اطلاق ندارد ایشون از این را میخواد تایید کنه آقای سیزانی که حتی اگه این تعلیلم نبود المغمى علی لا یغز الصلاة ولا الصیام بود باز میگفتیم این اطلاق نداره نسبت به فرضی که متعارف در اون زمان نیست. خب این خلاف قضیه حقیقی است، وقت جای دیگه هم دچار مشکل میشیم. خب در حیض اون که دیگه روشنه به سبب اختیاری حکم حیض برداشته میشه و قضا نداره. مسئله 4 ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمين.